برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
صبح بخیر هموطنان گرامی، شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. 8:30 بامداد از شما بزرگواران دعوت میکنیم شنونده برنامه ساز سفر باشید.
رادیو فرهنگ با افتخار تقدیم میکند
حاجی جان. کما داریم
کجا بریم؟
بله، ما هم حقیقتش مسافریم.
ساز سفر. به نام یکتای مهربان. سفر ودیعه آسمانی بود که زمین آن را با دشت‌های سبز در آغوش کشید تا به خیال قدم‌های هر آبری تقدیم کند. همراهان عزیز رادیو فرهنگ سلام، من احسان همتی هستم. با احترام به اتفاق همکارانم، برنامه دیگه از ساز سفر رو تقدیم شما میکنیم. ساز سفر تقدیم همه اونهایی میشه که راه اونها رو صدا میزنه تا مسافر جاده های دور و نزدیک باشن. وقتی درباره مسافرت صحبت میشه، معمولاً بحث به تنوع مقاصد گردشگری میرسه. اما علاوه بر این بحث آشنا، مسافرت اشکال مختلفی داره و شاید ما کمتر درباره گونه‌های مختلف سفر رفتن شنیده باشیم. در برنامه ساز سفر همراه با مهمان‌های مختلف، صدای افرادی هستیم که شیوه‌های خاص و منحصر به فردی در سفر رفتن دارن و امروز درباره پرنده‌نگری در سفر با شما صحبت میکنیم. پس لطفاً تا پایان همراه ما باشید.
تو بعضی از کشورها طرفدارای پرنده نگر از طرفدارای فوتبال بیشتره، مثل اروپا.
معمولاً قشر تحصیل کرده جامعه به این نوع خاص از گردشگری علاقه نشون میده.
سهم خانم ها توی بحث پرنده نگه خیلی بیش از آقایونه. توی خور آزینی توی استان هرمزگان یه فردی هست که یک آدم محلی اونجا اومد اینجوری کرد، دنبال اورینتال وایت آید میگردید.
آیا اصلا پرنده نگری تعرض به محدوده زندگی اونها محسوب میشه؟
10 ساله که این دورنا تک و تنها میاد توی ایران. در حدود 150 سانتیمتر هم قدشه. آره، پسرم خیلی بلند قده.
پرنده نگری شاخه‌ای رو به رشد از بومگردی یا اکوتوریسم و یکی از محبوب ترین انواع گردشگری با هدف خاص محسوب میشه و به حل معماهای پلیسی شبیهه. بر اساس بررسی‌های انجام شده در کشورهای مختلف، معمولاً قشر تحصیل کرده جامعه به این نوع خاص از گردشگری علاقه نشون میدن. برخلاف شاخه‌های دیگه طبیعت‌گردی، به توانایی فیزیکی زیادی احتیاج نیست و افراد مختلف این امکان رو دارن که در برنامه‌های پرنده‌نگری شرکت کنن و جریان زندگی رو در طبیعت از نزدیک لمس کنن. تماشای پرنده ها و گوش دادن به آواز و هیاهوی زندگیشون، عکاسی و ثبت زیبایی اونها گردشگری علمی و تفریحی لذت بخشیه که طرفدارای پر و پا قرص خودشو داره. امروز همراه با مهمان برنامه آقای رضا علی عصل درباره پرنده‌نگری و به ویژه کشف دورنای سیبری در مناطق مختلف کشورمون صحبت میکنیم. همراه ما باشید. ساز سفر امروز میزبان آقای رضا علی عصل، پرنده‌نگر و راهنمای گردشگریه. آقای علی عصل، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خیلی خوش اومدین به استودیوی ساز سفر.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم هم خدمت شما هم خدمت شنوندگان عزیز.
ممنونم ازتون. من یه توضیح خیلی کوتاهی اوایل برنامه به شنونده ها در مورد پرنده‌نگری دادم. خیلی در واقع شاید هنوز آشنا نباشه این پرنده‌نگری در بین شنونده ها و مردم. یه توضیح کوتاهی در مورد این پرنده‌نگری به ما بدین و اصلا چی شد که شما به پرنده‌نگری علاقه‌مند شدین؟
بسیار عالی. توضیحاتی که ارائه دادی اتفاقا بسیار توضیحات خوبی بود و کامل همچه بود بیان شد. داستان اینه که هر کسی توی طبیعت قطعا از تماشای پرواز باشکوه یک عقاب لذت میبره، قطعا از شنیدن آواز سهره یا مثلا چکاوکا لذت میبره. این چیزی بله. که کسی نمیتونه انکار کنه.
کاملا
و خب همین افراد خودشون پرنده نگر هستن. ما همین موضوع بهانه قرار میدیم، توی طبیعت میریم دنبال پرنده ها و اینا رو پیدا میکنیم، رنگ و میزشون رو میبینیم، آوازشون، عشق بازیشون، پروازشون و تلاششون برای زندگی. همه اینها اونقدر زیبایی داره که یک تعداد زیادی رو توی دنیا امروز درگیر این بحث پرنده نگری کرده و سالانه چی ده حدود 5 میلیون سفر داره اجرا میشه. تو بعضی از کشورها طرفدارای پرنده نگری از طرفدارای فوتبال بیشتره، مثل اروپا.
عجب.
یا مثلا به اصطلاح حالا اشاره به جای داشتی که خیلی توانای فیزیکی خاصی نمیخواد و تحصیلات آنچنانی هم نمیخواد، مقرب لذت ببرن از تماشای پرنده ها. و جالب این که سهم خانم ها توی بحث پرنده نگری خیلی بیشتر از آقایونه، چون خیلی جذابه این موضوع و خیلی لطیف این شکل گردشگری. بله. بسیار بی آزاره، ما توی طبیعت میم و میبینیم. اما اینکه خودم چجوری شد که به این شاخه روی آوردم، من محیط زیستی هستم و بله. کارم حفاظت از پرنده ها بود. خب به خودی خود درگیر بودم با این موضوع، ولی یه بار که توی یکی از کارگاهایی که UNDP در خصوص توسعه پایدار برگزار کرد چند سال پیش، حدود 10 سال پیش، من حضور داشتم و اونجا گفتن که اکوتوریزم یکی از ابزارهای مهم حفاظته و علاقه پیدا کردم به بحث گردشگری. اومدم و دیدم که چقدر این موضوع پرنده نگری پیچینه‌ای داره و چقدر این جذابه و من وقت دارم یه خورده بیشتر راجع به پیچینش بگم.
بله بله.
عقب‌تر برم.
خواهش میکنم. بله حتما.
ما حتی اگه بخوایم راجع به پیوند پرنده و بشر بخوایم صحبت کنیم، این که چقدر زندگی انسان‌ها با پرندگان درگیر بوده در گذشته. نقاشیش روی غارها می‌دیدیم یا مثلا به عنوان یک نماد توی سازه‌ها، توی کاخ‌ها، یا مثلا روی پرچمی که مثلا پادشاه‌ها داشتن، اینها رو ما می‌دیدیم. جلوتر توی ادیان ما فراوان بحث پرنده داریم. ما آیاتی داریم توی قرآن که اشاره شده به تماشای پرنده‌ها. حتی پرنده رو به عنوان یک وسیله برای شناخت خداوند معرفی کرده.
بله.
یا مثلا جلوتر میایم توی ادبیات ما چقدر دنیای پرنده جدی و جذاب میشه و از پرنده به عنوان نمادی برای روح، نمادی برای آزادی، برای دانایی استفاده می‌شده. اشعار خیلی زیبایی هست، مثلا حافظ می‌فهمد که به تاج هدهدم از رحمه بر که باز سپید چو باشه در پی هر صید مختصر نرود. منو با تاج هدهد منحرف نکن. تاج هدهد خیلی زیباست، همه که باز میشه دلبری میکنه. منو با اون منحرف نکن. من مثل باز سپیدم، نه مثل قرقی. باشه اسم قدیمی قرقیه، نه مثل قرقی که بخوام دنبال هر صید مختصری برم. تو یه بیت اسم سه تا پرنده رو آورده و به رفتارش هم اشاره کرده. حافظ رسما یک پرنده نگر بوده. یا مثلا مولانا تو بعض از اشعارش خیلی جالبیه که روح باز است و طبایع زاغ‌ها، دارد از زاغان و جغدان داغ‌ها. انقدر این موضوع حضور پرندگان توی ادبیات و اشعار جالب و دیدنیه که ما به اصطلاح اوجش رو توی منطقه طیر عطار میبینیم که پرندهایی هستن تو اونجا که برای یک مسیری شروع میکنن به سفر کردن تا اینکه به اون رشد و کمال برسن. باز میایم این ورتر میبینیم که توی به صورت 200 سال پیش بحث پرنده‌نگری خیلی جدی توی غرب شروع کرد به فعالیت کردن و کلوپ‌های پرنده‌نگری تشکیل شد و افراد زیادی از سرتاسر دنیا شروع کردن به سفر کردن، می‌رفتن اینها رو می‌دیدن و ناخودآگاه یک سری بازی‌های جالب ایجاد می‌شد. مثلا اینکه رکورداشون رو یادداشت می‌کردن، اینکه مثلا هر کی چه پرنده‌ای دیده، هر کی چه تعداد پرنده تونسته ببینه و به نام لایفر یا لایف لیست این به اصطلاح مشخص شده و مثلا می‌گفتن که فلان کس 10,000 گونه پرنده دیده. خب لازمش اینه که اقصی نقاط دنیا رو سفر کرده باشه دقیقاً. یا مثلا کی چقدر مثلا پرنده‌ها کار کرده و این خیلی تونست کمک کنه به بحث حفاظت، کمک کنه به معیشت جامعه محلی. ما تالاب‌های برای مثال می‌خوام عرض کنم تو خود کشورمون تالاب‌های خیلی خاص و مهمی داریم که گوشه کنار ایران افتاده و به خودی خود کس اون منطقه سفر نمی‌کنه چون یه خود دور افتاده است و شاید خیلی از لحاظ بحث دیگه گردشگری جاذبه نداشته باشه، اما پرنده‌نگرها اون منطقه میپسندن، میرن، هزینه میکنن، اقامتگاه بومگردی و سایر مسائل، خدماتی که جامعه محلی داره و این باعث میشه که به اصطلاح کمک کنه به معیشت مردم و این خیلی میتونه اثرگذار باشه بر حفاظت از پرنده که هدف اصلی این نوع گردشگری هست و کاهش شکار و آسیب زیستگاه. من تجربه جالبی داشتم زمانی که چون طراحی تور انجام میدیم برای حالا توریستایی که من توی ایران و تور اجرا میکنیم، بعضا تو بعضی از مناطق مثلا توی خور آذینی توی استان هرمزگان یه فردی هست که یک آدم محلی اونجا قایق داره میره کار میکنه این منور. زمانی که دنبال پرنده میگشتم، من که دید با ارتباط پرنده نگه اومدم این حرفا، از لباس ها و تیپ و اون تجهیزاتی که بود اومد اینجوری که دنبال اورینتال وایت آید میگردید. اسم انگلیسیشم کامل گفت. آره گفتم که تو هر کجا میدونی؟ گفت بهت نشون بدم. یعنی انقدر که پرنده نگر اونجا رفته و این آقا دیده و دقیقا میدونست کجا ما بریم چه کاری انجامه و اینها رو کامل میشناخت و ما به اصطلاح بابت این لطفی که به ما داشت یه به اصطلاح دستمزد خوبی هم به این آقا پرداخت کردیم. دنیای پرنده خیلی جالب میشه و خیلی زیبا میشه مخصوصا زمانی که وارد زندگی اینها میشیم. مثلا ما یک پرنده داریم به نام دورنای سیبری.
بله.
که یک گذشته خیلی عجیبی داره. سه تا جمعیت از این دورنا توی دنیا هست که بود، یعنی بخشیش که منقرض شد، جمعیت مرکزی سمت هند میرفت منقرض شد، جمعیت شرقی 2,000-3,000 تا سمت ژاپن میرفت که مثلا مهاجرتش منظورم.
بله.
اینا هنوز هستن. جمعیت غربی یه تعداد سمت ایران میومد و سمت فریدون کنار اونجا زمستان گذرانی میکردن از 20 سال قبل. آرام آرام اینها متاسفانه کم شدن با شکار یا هر چیز دیگه و مون دو تا دونه دورنا که حالا اینا اسم‌گذاری شده بودن توسط پرنده‌شناس فنلاندی به نام امید و آرزو. امید به اصطلاح پرنده نر بود، جفتش هم آرزو که پرنده ماده بود. متاسفانه 10 سال پیش آرزو رو کشتن شکارچی‌ها. و این پرنده چون مونوگاموس هم هست به این معنی که تک همسره و بسیار وفاداره و با هیچ پرنده ماده دیگه، هیچ دونه ماده دیگه این پرنده جفتگیری نمی‌کنه، فقط همون جفت خودش. و الان 10 ساله که این دورنا تک و تنها میاد ایران، 3,000-4,000 کیلومتر زمستان گذرانی می‌کنه و دوباره تک و تنها برمیگرده. خیلی داستان عجیبی داره، بسیار پرنده بزرگ و باشکوهی هم هست.
بله.
دیدن این پرنده خودش ماجراها داره.
دورنانون رسمی ایرلمد الدن دورنانون رسمی ایرلمد الدن سمانون قایداسی ایرلمس الدن Bülbülün kaydası ayrılmaz dilden bir fikredip birbirinden ayrılmayın. Gülbülün gayrası ayrılmak üzren, bir fikredip birbirinden ayrılmayın. Sarlar görer kanat vuran kuşları, göze dağlar ceylanlar koçları. Ovçu gezer dağdaş taşları, hiç gafil ovçuya mail olmuyor, hiç gafil ovçuya mail olmuyor.
شما همچنان شنونده ی ساز سفر از رادیو فرهنگ هستید. لطفاً با ما در ارتباط باشید. 30558 سامانه ی پیامکمون هست. ما منتظر نظرهای شما هستیم. امروز در برنامه ی ساز سفر میزبان جناب آقای رضا علی اصل، پرندنگر و راهنمای گردشگری هستیم و ایشون در مورد سفر دورناها با شما صحبت میکنن. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. آقای علی اصل، در مورد پرنده دورنا میگفتید، دورنای سیبری. قبل از اینکه بخوام سوالمو بپرسم، میشه مختصاتی از شکل و شمایل این دورنای سیبری برای شنونده‌مون ارائه بدین؟ اصلا چه شکلیه این پرنده؟
بله حتما. به طور کلی پرنده‌ای شبیه به یک لک‌لک، بله، اما با قد و قامت بلندتر و کشیده‌تر، پر و بال سفید با شاهپرهای سیاه رنگ و منقار و صورت قرمز رنگ. میتونی تصابه کنی که چقدر این پرنده زیبا و باشه کنی میشه. ده حدود 150 سانتیمتر هم قدشه. آره پسرم خیلی بلند قد ده.
درسته.
حتی پیر پسر دیگه، دیگه سنش بالا.
امکانش نیست راستی آقای علی اصل بشه جفتی در واقع حالا مهیا کرد؟ به هر حال نه، البته گفتید که تک همسری هم هستن و اصلا
نمیپذیره. آره این کار انجام شده، متاسفانه نمیپذیره و خب این وفادار بودن این پرنده است و اینم خب یه نوع رفتاره. حالا اینجاش عجیبه که حالا بازی طبیعت ما میگیم خیلی دوست داشتنیه، این پرنده برای زمستان گذرانی جایی میاد به نام تالاب فریدون کنار که قتلگاه پرندگانه توی کشور. متاسفانه سالانه دامگاهدارها اونجا تعداد زیادی از پرنده ها رو، اردک ها رو میگیرن و سایر گونه ها و اینها رو توی بازار میفروشن، بخشش به صورتی که حالا ذبح شده، بخشش به شکل زنده برای باغ پرنده و جای مختلف که خب سازمان محیط زیست هم خیلی تلاش کرده جلوگیری کنه، تو رسانه ها خیلی درموش صحبت شده ولی خب حالا فعلا این اتفاق نیفتاده و این مورد ادامه داره. ولی میخوام اینو بهتون بگم که شما زمانی که میخواد وارد بشه و این پرنده رو ببینی، باید از میان دامگاه ها رد شید برید و دامگاهدارها معمولا این اجازه نمیدن، چون حضور شما باعث میشه که پرنده‌ای که قرار صید بشن بترسن و فرار کنن.
درست.
حالا شما تو این شرایط تصور کنید که یک پرنده‌ای که اینقدر عجیب و زیبا و جذاب وفاداره برای زمستان گذرانی میاد توی این نقطه و شما میخواید اونو بهت ببینید و گاهن همراه هم با شما هست، یا توریسته یا دوستاتون هستن. ما هر بار که میخواییم پرنده رو ببینیم، چون دامگاه فریدون کنار هم معمولا پوشش گیاهی خوبی داره جای مختلف،
بله،
خود این موضوع سخت میکنه کارو و این یه مدار جدا از سختی هیجان زیاده معمولا ایجاد میکنه. ما هر دامگاه که رد میکنیم انتظار دیدن یک به اصطلاح بلند قامت سفید رنگو داریم که پیداش کنیم که ولی خب میبینیم نیست، دوباره میتونیم توی دامگاه بعدی. هر آن احتمال دامگاهدارها از اقصا نقاط مختلف و طالب به سمت ما حتی حمله کنن، این مورد پیش اومده، بارها شده پرندنگرها کتک خوردن، تجهیزاتشون شکسته.
چرا؟
زمانی که پرندنگرها وارد میشن توی منطقه، خب این موضوع سبب میشه که پرنده هایی که قرار صید بشن اونجا فضا رو بسیار آرام نگه داشتن دامگاهدارها که به اصطلاح پرنده ها احساس آرامش کنن، ولی شب همه اینها گرفته میشه توسط تور. خب شما تصور کنید یه فردی وقتی وارد اونجا میشه، پرنده شروع میکنن به جابجا شدن، از اینجا بلند شون میفهمه توی بخش دیگه،
بله،
و این انگار که اون تومه که قرار صید بشه رها آزاد میشه اونجا و این موضوع توسط دامگاهدارها به اصطلاح پذیرفته نیست. از دید زیست محیطی خوبه ها، این پرنده نجات پیدا میکنه، ولی از اون سمت نه.
اونجا شکار آزاده؟
متاسفانه آزاد که نیست، نه کاملا غیر قانونیه.
نظارتی روش نیست؟
چرا تلاش میکنم، ولی خب خیلی پیچیده است داستانش و تقاضام اینه که از خود شنوندگان که برن تحقیق کنن برن به چه وضعیت منطقه و خب خیلی تلاش شده، خود سازمان محیط زیست، خود ارسادی فعالان، تو رسانه هاش شبکه های مختلف این موضوع بهش پرداخته شده. خب متاسفانه جز مواردیه که فعلا به این شکل باقی مونده و باید اصلاح بشه. پیچیدگی خیلی زیادی داره.
آقای علی اصل، آیا مکانهای خاصی تعیین شده در دنیا از یه فاصله خاصی باید پرنده نگرها حضور داشته باشن و نظارگر رفتار پرنده ها باشن؟ چه تجهیزاتی میخواد برای دیدن رفتار این پرنده ها؟
من تجهیزات شروع کنم و برسم به بخش اول صحبت شما. ما به طور کلی برای پرنده نگری نیازه که ابتدا پوششمون یه پوشش تقریبا استتار باشه، یعنی ما نمیتونیم با لباس رنگ روشن توی طبیعت بریم، باعث میشه پرنده ها بترسن. دوربین دو چشمی بهترین وسیله است برای تماشای پرنده ها، ولی اگر توی مناطقی هستیم مثل مناطق تالابی که پرنده ها دورتر از ما هستن و امکان نزدیک شدن نیست، ما از تلسکوپ ها یا دوربین های تک چشمی، اسم انگلیسیش میشه اسپاتین اسکوپ، استفاده میکنیم و کار میزنیم روی سپایه و شروع میکنیم تماشا کردن پرنده ها و دیدن و شناسایی اینجا داستان ها. مکان های خاصی به اون شکل توی دنیا که بگم الان مثلا این نقطه به این شکل حالا برای پرنده نگری مهیا شده، ما معمولا زیستگاه هایی که غنی هستن همونجا رو یک بالا شرایطی ایجاد میشه که بتونن پرنده نگرها اونجا برن و لذت ببرن. مثلا یکی از اینها برج های پرنده نگریه، یه سری برج طبیعی شکلن تالاب ها، ما توی ایران هم داریم، توی تالاب مثلا میغان توی استان مرکزی یه برجی هست که در حدود 30 متر ارتفاع داره. شما زمانی که بالای این برج برید کل تالاب رسلا زیر چشمای شما هست و میتونید ببینید پرنده رو پیدا کنم، بخیرم لذت بخشه.
بله.
بهتره که ما زمانی که وارد میشیم توی زیستگاه، اول اینکه خب هر زیستگاه متفاوته، جنگل یه تیپ رفتاره میطلبه، تالاب به شکل دیگه، ما تا اونجا که ممکن رعایت سکوت داشته باشه من که پرنده ها فرار نکنن. بسیار حساس هستن و قدرت شنوایی توی پرندگان بیش از هر حس دیگه‌ای به اصطلاح تکامل پیدا کرده و اونها خیلی خوب میتونن بشنون، قوی تره. و ما زمانی که وارد محدوده میشیم با رعایت سکوت آروم آروم نزدیک میشیم. بعضا پیش میاد که پرنده نگرها زمانی که توی یک منطقه باشن اصلا یک ساعت دو ساعت با هم اصلا صحبت نمیکنن، فقط هم نگاه میکنن یا میشنون و هر صدا هم شناسایی میکنن.
بله.
خیلی میتونه جذاب باشه و فاصله رو تا اون حدی ما کم میکنیم که پرنده حریمش اون آرامشش به هم نرسه.
بله. در واقع همینم سوالم بود که آیا اصلا پرنده نگری تعرض به محدوده زندگی اونها محسوب میشه؟
اصلا نه، ما به اصطلاح باید اون آرامشی که پرنده داره کاملا حفظ بشه. ما کدهای اخلاقی تو این زمینه داریم، مثلا اینکه ما اصلا تو فصل بهار به آشیانه پرنده نزدیک نمیشیم مطلقا، اگه بخوام مثلا جوجه عکاسی کنم یا هر چیز دیگه، اون آشیانه باید امن و به اصطلاح آروم باقی بمونه.
بس.
توی فصل مهاجرت زمانی که همه پرنده توی نقطه جمع هستن، چون اینها مسیرهای طولانی مهاجرت کردن و به نقطه رسیدن، دارن استراحت میکنن، انرژی میخوان دوباره کسب کنن، ما نباید اون آرامش رو به هم بزنیم و این باعث بشه که پرنده بدون کسب انرژی لازم بخواد دوباره از اون نقطه پرواز به نقطه دیگه. این آرامش و حفاظت اصلی ترین شرط توی بحث پرنده نگری هست و این خود این موضوع و پرنده نگری میتونه اصلا یکی از ابزارهای مهم حفاظت از پرنده ها باشه.
بله، بسیار خوب، ممنونم ازتون. شما شنونده برنامه ساز سفر از رادیو فرهنگ هستید. با توجه به خطرهای سفرهای جاده‌ای در این بخش از برنامه ازتون دعوت میکنم توصیه‌های کارشناس پلیس راهور ناجا رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده فرهنگ شرافتی، جانشین پلیس راه راهور ناجا هستم. خب من امروز راجع به بحث 30 کیلومتری شهرها و یا به اصطلاح یه پویش مردمی در خصوص 60 یعنی 60% از حوادث ترافیک در 30 کیلومتری شهرها اتفاق میفته. این عدد قابل ملاحظه‌ای هست و قابل توجه. چرا؟ اینه که 60% از حوادث رانندگی، از کلیه حوادث رانندگی در 30 کیلومتری شهرها اتفاق میفته. و اگر یه عزیزی که سفری رو آغاز کرده و در انتهای سفر میخواد به مقصد برسه، اگر خسته و خوابالودم هست، به نوعی اصرار میکنه که و یا به چشمان خودش این اطمینان رو میده که من به مقصد میرسم. حالا این مسافت کوتاه رو به هر شکل ممکن من ادامه بدم که خب همین عمل باعث میشه که راننده دچار خستگی و دچار خوابالودگی بشه و نهایتا تمرکزش از رانندگی گرفته میشه و بحث واژگونی و خروج از جاده براش پیش میاد که جان خودش رو و سرنشینان خودش رو به خطر میندازه. در 30 کیلومتری شهرها راههای دسترسی فراوانی هست، تداخل ترافیک شهری و جاده‌ای هست، به هر حال تعدد زیاد آبرین پیاده در همین محدوده در واقع 30 کیلومتری شهرها هست و مبحث زیر ساخت ها هست. تمام اینا دست به دست هم میدم و در واقع این شرایط رو و این عدد رو رقم میزنه که به هر حال پیشگیری از این یک امر امکان پذیره که اگر من رعایت بکنم در این محدوده ها و در کل مسیر با سرعت مجاز من رانندگی بکنم و در واقع هیچ تخلفی رو در حوزه قوانین و مقررات راهنمایی رانندگی انجام ندم و حواسم کاملا به رانندگی باشه، قطعا از این محدوده ها هم به سلامتی انشاءالله عبور خواهیم کرد.
آقای علی اصل، کم کم داریم به پایان برنامه‌مون نزدیک میشیم، فرصت دیگه نداریم، خیلی کوتاه از خدمتتون بپرسم، در تهران مکانهایی هست که پرنده نگرها دوست داشته باشن و برن از نزدیک نظارگر رفتارهاشون باشن؟
بسیار عالی. بله هست، هم داخل خود شهر تهران هست هم اطراف. اطراف ما تالاب‌های خوبی داریم مثل تالاب عشق‌آباد که میتونن برن تماشا کنن، تالاب بندعلی خان هست که خود فاصله داره سمت شهرلی، اون اطراف میشه توی منطقه طبیعیش. داخل خود شهر هم پارک ها یکی از بهترین گزینه ها برای پرنده نگری هست. تو هر فصلی یه تعداد پرنده میاد توی پارک ها، اینها آواز خاص خودشون دارن، اینها رنگ های خاص خودشون دارن که میتونه جذاب باشه. مثلا پاییز و زمستان یه گروه میان، بعد اینا میرن، بهار تابستان یه گروه دیگه میان.
بله.
و اصلا کلا پارک ها توی دنیا یکی از نقاط جذاب محسوب میشن. من از همینجا به قول معروف دعوت میکنم که هر زمان حسابش داشتن صبح زود یا دم عصر تایمی که پرنده فعالیت دارن برن توی پارک ها ببینن، خیلی هم جذابه.
جالبه. بله بسیار خب، برای من که این برنامه بسیار لذت بخش بود، میدونم شنیدن این برنامه هم برای شنونده خالی از لطف نیست، امیدوارم که لذت ببرید از این برنامه. خیلی خیلی لطف کردید آقای علی اصل که دعوت ما رو پذیرفتید، ممنونم از اطلاعاتی که در اختیار ما و شنونده ها قرار دادید.
خواهش میکنم. با افتخار من.
کشتی‌های زیادی در قرن‌های گذشته لنگر کشیدند. کاروان‌های بسیاری در صحرا و کوهستان به راه افتادند تا کاشفی بعد از دور شدن از خانه‌اش و گذر کردن از سرزمین‌های بسیار، جایی دیگه زیر آسمانی که شاید رنگ دیگه‌ای داره، چیزی کشف کنه. کریستوف کلمب سکان کشتی به دست گرفت و قاره آمریکا را کشف کرد. مارکوپولو شهر به شهر و کشور به کشور شگفتی‌های بسیار آسیا رو کشف کرد و در نهایت ادویه رو به اروپا معرفی کرد. هامبولت از اسپانیا راه افتاد و اقیانوس رو زیر پا گذاشت تا حیوانات، گیاهان و مختصات جغرافیایی آمریکای جنوبی رو کشف کنه و آمونسن نروژی قطب جنوب رو کشف کرد. همه فرسنگ‌ها از خونه‌هاشون دور شدند، دل به سفر دادند تا جستجو کنند و ناشناخته‌ها رو بشناسند. اما همیشه برای کشف کردن باید مسافر راه‌های دور شد. اگه بخوایم اینطور فکر کنیم، ممکنه هیچ وقت به سفر نریم. همه انسان‌ها نه کاشفان بزرگی هستند، نه مرد سفرهای دور و دراز. اگه بخوایم معنای سفر رو در دور شدن از خانه و وطن خودمون محدود کنیم، امکانات سفر رفتن و لذت بردنمون خیلی کم میشه. اگه کشف کردن، ماجراجویی و لذت بردن از اونها چیزهایی که سفر به ما هدیه میدن، همین نزدیکی هم میشه اونها رو به دست آورد. کشف رو میشه از پیدا کردن مسیر جدید در پیاده روی و تن ندادن به تکرار عادت هر روزه پیدا کرد. پرس زنی های کوتاه در مناطقی نادیده از شهر همون لذت کشفه. ماجراجویی های کوچیک در لابلای زندگی روزمره آغاز اتفاق کشف یک سفر درون خود ماست. ساز سفر برنامه‌ای از گروه جامعه با افتخار به همه کسایی که شیفته سفر هستند تقدیم میشه. اما همراهان امروز من در ساز سفر، مهمان برنامه جناب آقای رضا علی است. مشاور برنامه سعید فتوحی. صدا بردار مریم حیدری. نویسندگان معصوم سادات علوی نکو و فاطمه رسولی. تهیه کننده معصوم سادات علوی نکو. جاده منتظر شماست. ساز سفرتون کن.